أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله. بلعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمالا وتنقل إليك وأمر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. مراجع به أسلوب تراكم الظنون برای کشف مقاصد عمده بحث ها رو مطرح کردیم و رسیدیم به اینکه بگیم کدوم از مقاصد احیانا در جریان تراکم ظنون میتواند به نقطه و حدی برسه که از طریق اون بشه مقصدی رو یا مقاصدی رو کشف کرد. گفتیم طبقه بندی کردیم مقاصد رو از نظر یقینی بودن و از حیث ظنی بودن و اونهایی که یقینی هستند خب در کاربرد اونها و کارایی اونها نباید تردید کرد که خب هشت مورد از اسالیب یقین آورند، باقی رو اگر ظنی‌اند گاه بعضی از اونها ظنی هستند اما به ظن معتبرند. بعضی احیانا معتبر نبودند و ما در خلال بحثم اونها رو رد کرده بودیم. گفتیم به هر حال از فراهم آمدن و انباشتگی مجموعه طرق ظنی ما باز هم به یقین میرسیم. در نتیجه با تمسک به اونها میتونیم مقاصد رو کشف کنیم. بعضی از مقاصد از این طریق به دست میاد. بعد اون اسالیب رو دستبندی کردیم، گفتیم کدوم ها یقینی هن کدوم ها ظنی هن. ما از نگاه و مرور به مقاصد میخواییم که دو نمونه رو لاقل مثال بزنیم، بگیم که میتوان به این گروه از مقاصد دست پیدا کرد با تراکم ظنون. ما حدود 30 امر رو به مثابه مقاصد تلقی کردیم و از اسالیب مختلف ممکنه و هرچند به تنهایی ظنی باشند اما با کنار هم قرار گرفتن و انباشته شدن یقین آور میشن، میشه از طریق اونها به بعضی از این مقاصد دست پیدا کرد. مثلا فرض فرمید که تحقیق و تثبیت عبودیت انسان و تقرب او به بارگاه الهی، و در سیل و سایه این روند تحقق خلافت الهی بر انسان. به نظر میرسه از جمله مقاصدی است که با کاربست شمار زیادی از اسالیبی که تا اینجا بحث کردیم میتوان اثبات کرد که این به مثابه یک مقصد تلقی میشود. شما با اسلوب های زنی یقینی که فراون داریم، اون به جای خود، به هر حال ما مثلا با اسلوب التخریج المباشر من نصوص الكتاب و سنت القطعیه و حسن قم میتونیم به هر حال آیات مصرح نص قطعی به سلو نص داریم که بحث عبودیت الهیه رو روش تأکید داره و تصویح داره، یا به طریق عقلی میتوان با استدلال عقلی اثبات کرد که تحقق عبودیت از مقاصد شریعت و کل دین است، و احیانا از طریق معطیات مباحث فلسفه دینی هم که احیانا مقایات دین رو به طور کل اثبات میکنه، نیز میتوان به اثبات این مطلب که مسئله تحقق و عبودیت از مقاصد شریعت هست. بعضی از مقاصد به این صورت هستند که از طرق قطعیه میشه به اونها پی برد و اثبات کرد که اونها از مقاصد شریعت هستند. احیانا بعضی دیگه، یا حتی همین موردی مثل این مورد عبودیت، از طرق ظنی هم انسان بهش منتهی میشه، و از اون جهت که طرق ظنی متعدد و متکثری ما رو رهنمون میشن به این مقصد، میتونیم با کنار هم قرار دادن طرق ظنیه متکثره که منتهی می شود به حصول اطمینان و عقلایی و بلکه قطعیت عقلی، باز به این مقصد بزرگ احیانا دست پیدا کنیم. به نظر می رسه که نباید تردید کرد در اینکه چنین طرقی، طرق قطعی و یا طرق زنی انبا انباشته که باز می شود قطعی، این طرق برای دسترسی به مقاصد در فراچنگ ما هست. به نظر نمی رسه نیاز باشه بیش از این روی این بحث به اصطلاح توقف کنیم. مطلب کما بیش روشنه. این رو به عنوان متمم بحث اسلوب تراکم زنون لازم بود که عرض کنیم. جلسه گذشته وقت نشد و در واقع زمان گذشته بودیم. یک بحث دیگه هم در همین محور، یعنی محور اسالیب دستیابی به مقاصد، در این محور جایی طرح داره به عنوان آخرین اسلوب تحت عنوان تراکب قرائن ممکن مطرح بشه. ما سخن از تراکم زنون داشتیم در اسلوب قبلی. زنونی که در دسترس ما هست وقتی انباشته می شوند در ما حالت نفسانی قطع ایجاد میکنن، یقین رو پدید میآورن که گفتیم به این اعتبار حجت میشه، چون یقین حجت است. الان با تعبیر تراکب قرائن ممکنه کسی بگه که یکی از راه‌ها تراکب قرائن، یعنی قرینه‌های متعدد و متکثری هر کدوم جداگانه ما رو به یک یا چند مقصد شریعت رهنمون میشه. آیا تراکب قرائن هم میتونه یکی از اسالیب اکتشاف مقاصد شرعی قلمداد بشه یا نه؟ این در واقع به عنوان یکی و به عنوان آخرین مورد، فعلا به عنوان آخرین مورد از مواردی که از اونها به اسالیب استکشاف مقاصد تعبیر میکنیم قابل تره. ولیکن ممکن است کسی در خصوص این پیشنهاده نکته ای رو مطرح کنه و نکته این که اصولا آیا تراکب قرائن اگر پیشنهاد میشه به مثابه یک اسلوب برای کشف مقاصد مورد بهره برداری قرار بگیره، این چیزی غیر از تراکم ظنون است؟ به هر حال این قرائن احیانا اماراتی هستند و امارات دلالت ظنی دارند. فرق امارات با اصول در این است که امارات وجه معرفت شناختی دارند، یعنی تا حدی کاشفیت دارند، از کاشفیت و مایی برخوردارند، لکن کاشفیت تامه ندارند، یعنی کاشفیتون زن نیست، کاشفیتشون زن نیست. و به همین جهت است که ما نیازمندیم به مراجعه به منابع تا ببینیم این کاشف ظنی رو شارع تأیید فرموده یا نه. اگر شارع متعال این کاشف ظنی رو تأیید فرموده باشه، این به اصطلاح کاشف میشه حجت، چون میشه ظن خاص. عرصبت که قرائن احیانا ممکنه مصادیق امارات باشند و احیانا اون امارات یا خود به خود حجتن، یعنی ظن خواستن، یا اماره هستن که احیانا حجیتش به طور ویژه خاص احراز نشده. ولی این که میگیم تراکب قرائن، تراکب امارات، آیا حاصلش همون تراکم زنون نخواهد شد؟ و آیا از انباشتگی قرائن و انباشتگی امارات که احیانا حجیت ظنیه دارند یا احیانا به تنهایی حجت نیستند ولیکن از تراکب و روی هم انباشته شدن اونها ما یک حالت قطعی و یقینی در نفس اون حاصل میشه؟ خب اگر اینه و اگر چنین چیزی حاصل نشود که نمیتوان گفت این حجت است، این اسلوب و این اسلوبی که از اسالیب استکشاف به حساب میاد. و اگر به حدی برسد که ما بگیم چون امارات متعددی انباشته شدن که امارات ظنی هستند، ظناورند، و با انباشته شدن اونها در واقع یقین حاصل میشه، اگر اینجور بگیم که میشه همون اسلوب قبلی، یعنی اسلوب تراکم ظنون، به نتیجه به نظر میرسه که این اسلوب هم، این پیشنهاده، یعنی دسترسی از طریق تراکب امارات و قرائن به واقع و از جمله مسئله مقاصد، این در حقیقت وقتی تحلیل میکنیم باز میگردد به اسلوب قبلی، این اسلوب تراکم زنون. در نتیجه در حد تذکر نسبت به این مورد به صلاح لازم بود که چیزی رو هم عرض کنیم که به این ترتیب مجموعه 24 اسلوبی که فهرست کرده بودیم مورد بحث قرار گرفت و اسالیب بحث از خود اسالیب به اصطلاح کفایت میکنه و تمام شد. اما یه بحث دیگری احیانا میتواند اینجا مطرح بشه راجع به اسالیب. ما اسالیب رو خب فهرست کردیم و در ارائه این فهرست هم چندان شاید ملاک روشنی رو و معیار یا معیارهای بیینی رو ارائه نکردیم که بگیم این 24 اسلوب به هر حال به اصطلاح عامیانش به نحو فلهی که نباید کنار هم قرار بگیره. اینها می توانند هم طبقه بندی بشوند هم دسته بندی بشن. طبقه بندی طولی در واقع عمودی که بگیم کدام ها در جایگاه بالاتری قرار دارن، کدام ها در جایگاه های نازلتری قرار دارن، و یا به لحاظ ارزی اینها رو دسته بندی کنیم نه طبقه بندی، یعنی ترتبشون رو مراتبشون رو هم نسنجیم بلکه دسته بندی کنیم به لحاظ ارزی و به مثابه اقسام اونها رو ببینیم، نه اصناف طولی، به شکل اقسام ارزی، نه به نحو مراتبی و ترتبی بلکه به نحو ترتیبی در عرض هم لحاظ بکنیم. ما می توانیم اسالیب رو به اشکال مختلفی احیانا طبقه بندی کنیم و یا دسته بندی بکنیم، طبقه بندی طولی، عمودی و دسته بندی عرضی. احیانا هر سبت که به نظر میرسه یک قسم از طبقه بندی همینیست که فل جمله مورد اشاره قرار گرفت. ما گفتیم اسالیب بعضی یقین آورند، یقینی اند، فرشید یقینی اند، بعضی از اسالیب یقینی اند و یقین آور قهرند. بعضی اسالیب گفتیم ظنی اند. اونهایی که اسالیبی که ظنی هستن به دو دسته تقسیم میشن، دو نوع اسلوب ظنی داریم، چرا که اسالیب و مناهج ظنی یا از ظنون معتبره تشکیل شدن یا از ظنون غیر معتبره. پس بنابراین اون دست از اسالیب که اونها رو ظنی میدانیم و دلالتشون رو ظنی قلمداد میکنیم اونا خودشون دو دستن. به این ترتیب ما در واقع رسیدیم به این که یه سلسله از اسالیب علی نحو القطعی دلالت بر مقاصد دارند که برشمردیم مثل همون التخریج المباشر من نصوص الكتاب و سنت القطعی ترسن، یا استیاد المقاصد علی النمط العقلی القطعی و امثال اینها. دسته دوم اسالیب ظنی رأسن معتبرند، خودشون معتبرند احیانا، این هم یه دسته. یعنی ما مثلا لازم نیست در کنار سایر اسالیب ظنیه قرار بدیم و با مدد گرفتن از مثلا قاعده تراکم ظنون اونها رو هم بیاریم در مدار حجیت، بلکه خب خودشون به نحو خود اونها به ذاته به نفسه اینها حجتن، نظیر اون اسالیبی که مثلا به شیوه اجتهادی به دست میاد، استنباط در واقع اجتهادی میکنیم اونها رو، یقینی نیست ولی با قواعد مضبوط اجتهادی اونها رو فرض کنید اثبات کردیم که این یه اسلوب برای دستیابی به مقصد و مقصد. این خوب میشه دسته دوم که گرچه ظنی هستن اما این اسالیب در این حال حجت هم هستن. از صحبت که مثل همون در واقع اسالیبی که عرض کردیم به شیوهی مثلا اجتهادی و از ظواهر کتاب و سنت ممکن به دست آورده باشیم، دسته سوم به این ترتیب میشه اون دسته از اسالیبی که ظنی هستند اما هر یک به تنهایی اعتبار و حجت شرعی ندارند. این دسته دوم از ظنون هم باز خودش به دو گروه تقسیم میشه، چرا که ممکنه یه وقت بعضی از این اسالیب ظنیه ای رو که خود به خود و به تنهایی به ذاته حجت نیستند اینها رو ما با ضمیمه کردن به هم دیگر و در مجموع به یک تراکم از ظنون دست یافتن همه اینها رو در مدار حجت قرار میدیم، خب میشه روی هم رفته و به نحوه متراکم اگر شدند اینا هم باز میشن حجت، سهمی از حجت رو خواهند داشت، گفتیم در مدار حجت قرار میگیرن، میشن دسته سوم، در حالی که ممکنه وقتی به تنهایی هر یک از این ظنون رو که احیانا ظن معتبر نیستن نگاه کنیم به هیچ وجه هیچ کار کرده حجی ندارن، فاقد حجیتن و در نتیجه گروه چهارمی در اینجا پیدا میشه که ظنند ولی ما وارد فرایندی نکردیم اونها رو، ظنند و ظن غیر معتبرند و وارد فرایندی نکردیم که اونها رو سهیم کنیم در حجیت، احیانا مثل این که در کنار هم قرار بدیم یا در کنار دیگر اسالیب که حجت ظنی معتبرن قرار بدیم تا مثلا تراکم ظنونی به وجود بیاد و اینا با حضورشون در کنار دیگر اسالیب یک سهمی در احیانا حجیت پیدا کنن، خودشونو به تنهایی داریم میبینیم. اگر علاهده و به تنهایی ظنون غیر معتبر دیدیم خونیا میشن یک قسم شاید چهارمی، به این ترتیب مثلا یک دسته بندی به لحاظ معرفت شناختی نسبت به اسالیب میتونیم ارائه کنیم و مجموعاً احیانا اسالیب رو به سه یا به عبارت دیگری چهار طبقه تقسیم مثلا دسته بند صنف بندی کنیم. ما از تعبیر دسته بندی میخوایم استفاده نکنیم که دسته بندی ایهام داره به ترتیب عرضی نه طولی، و از تعبیر طبقه بندی استفاده میکنیم که ایهام داره به تقسیم طولی، و اینجا فعلا بحثمون از تقسیم به اصطلاح طولی است، یعنی طبقه بندیه، ما از طبقه بندی داریم بحث میکنیم. از ساعت که این به هر حال یک تقسیم که قبلا هم مطرح شده بود، این تقسیم در این که طبقه بندیه ولی طبقه بندی معرفت شناسان است. یعنی به لحاظ معرفت شناختی ما داریم طبقه بندی میکنیم به این سه یا چهار طبقه، یعنی از اون جهت که کار کرده اونها در کشف مقاصد مد نظر هست، پس بنابراین کارکرد معرفت شناختی اونها رو در نظر داریم. پس بنابراین این الگویی که قبلا اجمالا گفته بودیم الان فی الجمله تفصیلا و به نحو دقیق تری تبیین کردیم، الگویی است از نوع طبقه بندی، تقسیم از نوع طبقه بندی، نه دسته بندی عرضی، طبقه بندی طولی. دیگر اینکه از اون دسته طبقه بندی هایی است که به لحاظ و با معیار معرفت شناختی طبقه بندی شد، یعنی کارکرد و ظرفیت در واقع کاشفیتشون ملاک طبقه بندی بود، که ببینیم چقدر آیا خود به تنهایی طریق و اسلوب یقینی هستند که می توانند به تنهایی مقصد رو کشف کنند. خب این یه قسمه. آیا با عرصات که لحاظ این که اینا خودشون به نحوی از حجیت جعلی و مجعول از قبل شارع نیز برخوردارن در این که یک طریق ظنی هستند، ولی شارع اومده متمم حجت قرار داده، این گونه هستند، و یا مجموعه ای از ظنون معتبر و غیر معتبرند که با قرار گرفتن در شبکه ظنون متراکمه سهمی در کاشفیت و کاربرد معرفت شناختی پیدا میکنن، و اون قسم چهارم که کاربرد معرفت شناختی و اصلا نداشته باشن. به این ترتیب در واقع با یک طبق بندی تقسیم در واقع طولی بر اساس کارکرد معرفت شناختی رو هم در این قسمت عرض کردیم. ممکنه طبق بندی به حیثیات دیگر هم بتونه بین اسالیب صورت بپذیره، مثلا طبقه بندی ارزشی. ما بیایم بگیم که به هر حال به لحاظ ارزشی این 24 ارزشات که اسلوب هم تراز نیستند، علا وطیرت واحده نیستند، هم ارزش نیستند، همسان نیستند، بلکه بعضی از ارزش فراتری برخوردارن. مثلا فرض فرمید که اون طریق اول، یعنی دستیابی به اسلوب یا با کاربست اسلوب دستیابی به مقصد از طریق نص کتابی یا نص روایی که از طریق قطعی ما به اونها دست یافته باشیم، خب ولیکن با تمسک به کتاب سنت، کتاب سنت قطعی. خب از آیات محکمات کتاب و سنت قطعی کتاب به اون دست یافتیم، خب این اسلوب قهرن از سایر اسالیب ارزشمندتر است، چون به دو مجرای معرفت، دو منبع معرفت به تعبیر رایج که از قداست خاصی برخوردارند، دارای قداستند، به دست آمدند و به لحاظ ارزشی در طبقه بالاتری قرار میگیرند، تا اینکه احیانا بعضی دیگر از راه‌های دیگری ارزش خاص پیدا کرده باشن، با تمسک به مثلا ادله عقلیه احیانا. خب این یه نوع طبقه بندی ارزشیه، گرچه این طبقه بندی هم نوعی رنگ و بوی معرفت شناختی داره. ممکنه که باز طبقه بندی ارزشی بکنیم بدون این که رنگ و بوی معرفت شناختی پیدا کنه. مثلا اسالیبی که ما رو به مقاصد برتر میرسنن، چون بعدن ما اون بحث طبق بندی دستبندی خود مقاصد رو بعدن بحث خواهیم کرد. یه مرحله برای اینکه فهرست مقاصد رو ارائه کنیم، پارسال شمسی گذشته یا پارسال درسی گذشته اجمالا بحث کردیم و مثلا از حیث گستره کار کرد طبقه بندی کردیم، گفتیم مقاصد عامه و شامله که احیانا در تمام شریعت سرایان و جریان داره، بلکه گاهی در کل دین سرایان و جریان داره. این شد طبقه اول. بعد آمدیم پایین تر گفتیم مثلا فقط در شریعت مقصد قلمداد بشه. باز طبقه پایین تر این که در شریعت هم یک بخش کلان شریعت، مثلا اگر فقه رو به چهار بخش چون که مفهومه تقسیم کنیم، مثلا در یک از این چهار قسم در ایقاعات، در عقود، احیانا در عبادات، در احکام احیانا مقصد این یک از این چهار بخش فقه فرض بفرمید و شریعت. به هر حال ما به لحاظ گستره تقسیم کرده یا تقسیم کرده بودیم مقاصد رو. خب ممکنه مقاصد رو به لحاظ ارزشی هم طبقه بندی کنیم، یعنی بعضی مقاصد قطعا ارزشمندتر از بعضی دیگر هستند. و چنون که مورد اشاره قرار دادیم، همون مقصد اول یعنی تحقق عبودیت و خلافت برای انسان، خب این شاید بتونیم بگیم غایت الغایاته، بلاز ارزشی از دیگر غایات فراتره. خب و بعضی دیگر از این نازلتر، بعضی دیگر از قسم دوم نازلتر. حالا اگر مقاصد رو طبقه بندی بکنیم به لحاظ ارزشی مثلا، اون وقت اسالیبی که به این مقاصد ما رو رهنمون میشوند، خب اون اسلوبی که ما رو به غایت الغایات رهنمون میشه با اون اسلوبی که به مثلا لایه سوم از مقاصد و غایات شریعت و محدود و غایت و مقصد محدود رو احیانا رهنمون میشه و ما فراچنگ میآوریم، خب این دو دسته اسلوب فرق میکنن. اسلوبی که ما رو به غایت الغایات وصل میکنه، اسلوبی که احیانا ممکنه ناظر به غایت الغایات نباشه و به غایات و مقاصد نازلتر و میانی ما رو رهنمون بشه. خب این هم یک جور طبقه بندی است، یعنی ما میتونیم بگیم که اسالیب رو یک طبقه بندی ارزشی میکنیم، اما نه با بو و رنگ معرفت شناختی که در طبقه بندی قبلی که مثال زدیم بود، بلکه به لحاظ ارزش ذاتی مقاصدی که کشف می شود به توسط اسالیب. و هر اسلوبی مقصد والاتر و بالاتر رو کشف می کنه و دست ما رو می گیره و به دست او قرار می ده، اون خب از ارزش بیشتری احرام برخورداره و تعدادی از اسالیب چنینند. و باز اون اسلوبی که یا اون اسالیبی که ما رو به لایه‌های زیرتر و سطحی‌تر و نازل‌تر از مقاصد متصل می‌کنن، به وسیله اونها ما مقاصد نازل‌تر رو کشف می‌کنیم، خب اینا هم باز در یه طبقه قرار می‌گیرن. این یک طبقه‌بندی در واقع ارزشی قلمداد میشه. حالا با ذکر این نکات خواستیم این نکته رو، نکته محوری رو در واقع برجسته کنیم که ما بحث اسالیب رو که کردیم، 24 اسلوب، اینها رو هم میشه طبقه بندی کرد به شکل اشکال مختلف به صورت طولی و عمودی، هم میشه دستبندی کرد به اشکال مختلف، به نحو احیانا عرضی در واقع دستبندی کرد در واقع. این هم عرض شود که یک بحث دیگه، مثلا در همین دستبندی عرضی ممکنه بعضی به اصطلاح اسالیب از یک سنخه باشند، از یک گونه باشند، بعضی دیگر از گونه دیگر، به این ترتیب در واقع به نحو عرضی دستبندی بشن، یک دستبندی گونه شناختی و با توجه به سنخه اون اسلوب این دستبندی صورت بپذیره. از صحبت که این بحثی که اینجا الان شد راجع به اسالیب بود، ولی در مورد خود مقاصد چنون که اشاره شد، ما یکی دو طبقه‌بندی و دسته‌بندی رو اون اوائل عرض کردیم، ولی جا داره که طبقه‌بندی ها و دسته‌بندی های دیگری رو که میسور هست و مفیدم هست احیانا میتونه منشأ جهاتی باشه، مثل اینکه مثلا بتوانیم با این یک طبقه بندی یا یک دسته بندی مثلا در بحث تعادل تراجع بین مقاصد استفاده کنیم احیانا، چون ممکنه بین خود مقاصد تعادل تراجع برقرار شه. اگر فرض کنیم یه وقت در یه موردی بین یک مقصد با مقصد دیگر مثلا تعارض اتفاق بیفته، خب باید یک از این دوتا رو انتخاب کنیم، پس من احتیاج به تعادل تراجی خواهیم داشت. اگر ما این تعادل رو در خود مقاصد هم دنبال کنیم کارکردهایی داره. الان طبعا مجال ورود در این بحث نیست که در آخر وقت، ولی که ممکن است که به شرط توفیق این بحث رو هم داشته باشیم، یعنی خود مقاصد رو توان دستبندی کاملی بکنیم تا ببینیم آیا منتهی می شود به نظام مقاصد، آیا می توان گفت که شریعت دارای مقاصد است و این مقاصد یک نظام رو تشکیل می دهند. مقاصد صورت استقرای محض نداره که خب اینجا اونجا از طریق به کاربست اسالیبی که بحث کردیم به یه سلسله از مقاصد رسیدیم، اما اینها رو به همدیگر نسبتشون رو تعریف کنیم، پیوندشون رو احیانا مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم، احیانا به لحاظ فرض بفرمید که اشکال مختلفی که در طبقه‌بندی و دسته‌بندی متصور شبیه همین طبقه‌بندی و دسته‌بندی هایی که راجع به اسالیب گفتیم راجع به خود مقاصد هم می شود گفت، و به اضافه این موارد، حتی یعنی همین این موارد که به لحاظ گفتیم طبقه‌بندی ارزشی یا مثلا معرفت شناختی می شود کرد، دسته‌بندی کار کردی می شود کرد، راجع به مقاصد هم این بحث قابل طرح و بیشتر از اسالیب. آیا میتونیم با این بحث ها برسیم به یک نظام از مقاصد؟ ببینیم مقاصد الهیه نظامبند هستن یا نیستن. خب ما هنوز به یه همچین نقطه‌ای نزدیک نشدیم، اما نمیتونیم استبعاد کنیم به جهت اینکه مجموعه تعالیم الهی در اضلاع مختلف در عرصه و ساحات گوناگون دارای منطق هستند، و چون نظاممندی کمال است و تعیین مقاصد فعل خداست، ما نمیتوانیم بگیم فعل خدا فاقد نظامه، برای اینکه میشه نقص برای فعل خدا، در چه متوقع هست که مجموعه مقاصد در قالب و هیئت یک نظام جلوه‌گر بشه. و اگر ما بتوانیم به چنین چیزی برسیم، بسیار بسیار یافته ارزشمندی تلقی خواهد شد. این رو هم انشاءالله در دستور کار داریم، شاید این تتمه ایام درسی امسال متمرکز شیم رو این مسئله بسیار مهم تا ببینیم آیا میتونیم کشف کنیم نظام مقاصدی الهی رو بر اساس تراوندی هایی که انجام میدیم، دستبندی های عرضی که انجام میدیم، تراوندی طولی و دستبندی عرضی که انجام میدهیم به یک انسجامی دست پیدا کنیم که با تعریف نظام سازگار بیفته. یعنی ما بتوانیم بگیم همون تعریفی که برای نظام داریم که گاهی در خلال بحث ها یا در فقه یا در اصول عرض کردیم احیانا و در دو تا حلقه مستقل از هم چند سالی است داریم بحث میکنیم در جای دیگر، مثلا فقه در قالب فقه نظام ساز و در قالب نظام پردازی دینی در دو تا حلقه جداگانه و با اهداف متفاوت داریم بحث میکنیم. خب ما اونجا نظام رو تعریف کردیم احیانا و یا خود شریعت رو نظام بندیش رو توضیح دادیم و نظام ساز بودن شریعت رو تبیین کردیم، توان شریعت رو برای محقق ساختن خودش و پیاده سازی نظاماتی که شریعت عهده دار اونهاست اینا رو بحث کردیم. اینجا مثلا بتونیم برسیم بگیم که مقاصد اصلا یک نظامند. اگر به چنین چیزی بشه دست یافت که هرچند دشواره ولی دور از دسترس نیست، ببینیم میتوانیم تو این جلسات باقی مانده چنین در واقع دستاوردی رو فراچنگ بیاریم و اگر اینجور بشه خود بنده که خیلی خرسند خواهم شد انشاءالله که چنین بشود. خب دیگه وقت جلسه به پایان رسید و از دوستان التماس دعا داریم و از برنامه خارج میشیم. انشاءالله در ایام باقی مونده تا تعطیل سال تحصیل، پایان سال تحصیلی و تعطیل دروس این بحث ها رو انشاءالله دنبال میکنیم و تکمیل میشه به لطف خدا. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.